سلام، خسته نباشید. خدمت همه دوستان بزرگوار که در کانال روانشناسی معامله‌گری هستند و یا در گروه ها و سایر کانال ها صدای ما به اونها خواهد رسید. کانال ما به آدرس forex20211 در خدمت شماست که بهترین مطالب در رابطه با روانشناسی بازار و در واقع روانشناسی شخصی رو در اختیار شما بذاره تا بتونید بهتر ترید کنید و حالا در هر بازار مالی هستید. ما برای شما آرزوی موفقیت داریم. ما رسیدیم جلسه 15 و امیدوارم که این جلسه براتون بسیار مفید باشه. در صفحه 59 جناب آقای مارک داگلاس با این مطلب شروع میکنه، میگه توقعات ما در واقع تصویری از آینده‌ای هستند که برای خود میسازیم. بر حسب اینکه چه میزان انرژی در پس هر توقعی نهفته است، با برآورده نشدن آن توقع ضربه میخوریم. از دو توصیفی که در بالا داشتم فکر میکنید کدام یک در مورد یک معامله‌گر تازه کار صدق میکند؟ البته که دومی. تنها معدودی از بهترین معامله‌گران هستند که با سناریوی اولی همخوانی دارند. این اول و دوم دقیقا همون بحثی که ما جلسه 14 مطرح کردیم در رابطه با معامله‌گران حالا زیانده یا حالا تازه کار درجازنده و معامله‌گران موفق، اینکه اینا چه جور ذهنیتی نسبت به بازار و چه جور در واقع ذهنیتی نسبت به پذیرش ریسک دارن. حالا ما در ادامه کامل بازش می‌کنیم. تنها معدودی از بهترین معامله‌گران هستند که با سناریوی اولی همخوانی دارن. البته این معامله‌گران برتر هم همونطور که در فصل اول گفتم یا در خانواده‌ای بزرگ شدن که در بازارهای معاملات موفق بودن یا اینکه آموزگاران فوق‌العاده‌ای داشتن. البته آنها هم قبل از اینکه درست اندیشیدن را بیاموزن تقریبا یک چنین احساسات در هنگام ضرر تجربه کردند. برخلاف تصور عامه مردم، موفقیت معامله‌گران برتر به دلیل تغییری است که در ذهن خود به وجود آوردن، نه میزان دانشی که در تحلیل بازار دارند. پس این تصورات ما هستش که باعث میشه ما دچار یک ذهنیت مثبت یا منفی بشیم و این اصلا ربطی به دانش ما نداره. یک کسی میتونه مثلا کلی پکیج آموزشی داده باشه ولی بازم نتونه معامله کنه. من اون اوایل که وارد شده بودم فکر نمی‌کردم روزی کسانی رو ببینم که مملو از اطلاعات هستن ولی ترس از معاملات دارن، ولی الان میبینم. الان چون الان بیشتر با آدمای بیشتر در ارتباط هستم، الان زیاد میبینم کسایی که تحلیلگرن ولی تریدر نیستن. برخلاف تصور عامه مردم، موقعیت موفقیت معامله‌گران برتر به دلیل تغییری در ذهن خود به وجود آوردن، نه میزان دانش که در تحلیل بازار دارن. کاملا واضح است که معامله‌گر تازه کار ما بعد از یک ضرر دچار ناراحتی میشه. در نتیجه شیوه معامله او کیفیت کاملا جدیدی به خود خواهد گرفت. او ذهن بی‌دغدغه خود را از دست میده. دقیقا همون چیزی که ما گفتیم، معامله‌گری که تازه وارد حساب دمو شده یا حالا به طور اتفاقی چند تا از پوزیشن‌های حساب ریلش در سود بسته شده، فعلا ذهنیتی از ضرر نداره، ولی خدا نکنه که اون ذهنیت ایجاد بشه، کلا اصلا ورق برمیگرده. او ذهن بی‌دغدغه خود رو از دست میده و بدتر این که فکر میکند همه این اتفاقات تقصیر بازاره. این بازار است که موفقیت رو از او گرفته و ضرر رو نصیب او کرده است. توجه کنید که معامله‌گر تازه کار بازار را مقصر میداند و همچنین توجه کنید که خیلی طبیعی است که او بازار را مقصر قلمداد کند. به خاطر بیاورید که از همان کودکی چگونه کسانی که از ما قوی تر بودند ما را از انجام کارهای مورد علاقه من باز می داشتند و وادار به انجام کارهایی می کردند که کوچکترین علاقه با آنها نداشتیم. همه ما چیزهایی را از دست دادیم، چیزهایی از ما گرفته شدند، مجبور به انکار بسیار از عقاید من شده ایم، در وسط انجام کاری از ادامه آن محروم من کرده اند. توجه کنید، حالا بعد آخرش خیلی خوب توضیح میده، یعنی همش دارن دیگران به ما فشار میارن، همش اونا دارن ما رو سلب میکنن، انگار ما برده اونها هستیم، حالا در جامعه، حالا در هر محیطی. و از دنبال کردن ایده هایمون که مشتاقشون بودیم ما رو در واقع دور کردن، جلوگیری به عمل آوردن. حقیقت این است که تمام این موقعیت ها هیچ نیازی نبوده که در مورد آنچه برای ما اتفاق می افتاده قبول مسئولیت کنیم، چرا که در واقع ما قدرتی نداشتیم و عملا این از ناحیه بیرون، از ناحیه دیگری به ما القا شده. حالا میخواد اینو با بازار مقایسه کنه. این انتخاب ما نبوده که از کاری که آن را دوست داریم دست کشیده و خود را به غم و اندوه بیاندازیم. شرایط پیش آمده خارج از کنترل ما و معمولا ناگهانی بوده است. حتی اگر ادعا کنیم که مسئول تمام کارهایمان هستیم، ممکن است از صمیم قلب با آن معتقد نباشیم. آنچه اتفاق افتاده این است که ما احساس خوبی داشتیم و ناگهان چیزی آمده و این احساس خوب را از ما گرفته، چیزی که به انتخاب ما نبوده. در واقع علت غم و اندوه ما از محیط بیرون آمده است. بنابراین هر نیرویی که برخلاف ما باشد مقصر است. در نهایت در میابیم که این جایگزینی حس خوب با حس بد اصلا تقصیر ما نیست. بعضی از مردم ممکن است در کودکی والدین، مربیان و معلمین خوبی داشته باشند که دلیل و علت تقاضایشان برای انجام ندادن کاری را برای کودک توضیح بدهند. این خیلی مهمه. الان جدیدن دقت کرده باشین آموزش ها برای تربیت فرزند به این سم میره که مثلا میگه بابا مامان این کار انجام نده، توضیح میده به کودک. باور کنین کودکان راحت‌تر میپذیرن. ولی دو گذشته چی بود؟ مثلا میگفتن آقا فلانی میاد تو رو میخوره. خیلی فرق میکنه. یعنی از همون دوران کودکی ما بذر ترس و عدم اعتماد به نفس رو در کودک کاشته بودیم. مثلا این که با این اسباب بازی بازی نکن زیرا به این دلیل برایت خطرناک است. اما بیشتر مردم والدین خام و غیر منطقی دارند، یا این که با معلمان و کارفرمایانی روبرو میشوند. اینو خیلی از بچه ها مطمئنم لمسش میکنن، یعنی تو کسب کارهایی که حالا اکثرا خب چون سرمایه ندارن کسب کار بزنن یا حالا تو اولش ضرر میکنن، بخاطر اینو تقریبا اکثر مردم برای اینکه ریسک نکنن وارد شرکت ها میشن. اینو مطمئنم اکثرتون باش دست و پنجه نرم کردید. گرفتار کارفرمایانی میشوند که به آنها آسیب روانی وارد میکنند. اشخاصی که سعی میکنند عقده مشکلات زندگی خود را بر سر کسانی خالی کنند که به نظرشان قدرت کمتری دارند، یعنی زیر دستان. بدتر این که بسیار از آنها با ایجاد حس گناه در دیگران آنها را قربانی میکنند. ما همین تجربیات را به معامله‌گری منتقل میکنیم. به همین دلیل است که به جای تعیین ریسک و پذیرفتن آن همیشه سعی می‌کنیم با مقصر دانستن بازار شرایط را توجیه کنیم. با وجود اینکه تمامی معامله‌گران ادعا می‌کنند که ریسک پذیر هستند، ولی تعداد اندکی از آنها واقعاً آن را پذیرفتند و بیشتر منتظرند که بازار به نفع آنها کاری انجام دهد و آرزوهایشان را تحقق بخشد. در جامعه می‌توان این گونه توقعی داشت، اما در مورد بازار این توقع درست نیست. ما حق داریم از مردم انتظار رفتاری معقول را داشته باشیم و زمانی که آنها این گونه رفتار نکنند ناراحت می شویم. ولی جامعه چاره‌ای برای سامان دادن به این عدم تعادل دارد و رنج ما را دوباره التیام می بخشد. در عوض بازار هیچ مسئولیتی را قبول سود رساندن به ما ندارد. حالا نه سود نه ضرر، بازارش مسئولیتی نداره. کاملا من دفعات قبلم گفتم بازار اگه بخوایم شبیه سازی کنیم بیشتر شبیه قانون جنگل تا یک محیط مثلا دموکراتیک، مثلا یک جامعه مثلا مدرن. بازار کاملا شبیه یک جنگل میمونه که مثلا شما داری رد میشی، حالا مثلا شما یک مثلا آهویی هستی داری رد میشی، حالا یه شیری میاد شما رو میخوره، یا حالا شما انتخاب میکنی شما اون شیره هستی و میخوای آهوهای جنگل رو مثلا شکار کنی. ادعای مایل نیستن که ماهیت اصلی بازار برای بقیه روشن شود. حقیقت این است که هر کسی برای منافع خود وارد بازار می شود و تنها راه سود کردن یک معامله‌گر این است که دیگری ضرر کند. یعنی سود من در زیان توه، زیان من در سود توه. هدف شما از معامله کردن کسب سوده. تمام معامله‌گران دیگر هم همین فکر رو دارن. وقتی به رابطه خودتان و بازار نگاه کنید می توانید بگویید که هدفتان کسب سود و پول از بازاره. در واقع با همین دلیل می توان گفت که هدف بازار هم کسب پول از شماست. یعنی چه دو طرف است. چون وقتی میگیم بازار، مجموعمون برایند رفتار معامله گرای دیگه است که میشه بازار. یعنی همون بحث سیمرغ بود تو عطار، میگه 30 تا مرغ رفتن دیدن تانش و سیمرغ، همینه. در واقع یک وحدت ایجاد میشه بین همه معامله گران، حالا اونایی که قدرت پولی بیشتری دارن. اگر بازار از گروهی از افراد تشکیل شده است که هدفشان کسب پول از یکدیگر است، پس مسئولیت آن در قبال هر معامله‌گر چیست؟ هیچی. در واقع بازارش مسئولیتی ندارد. اگر بازار را مقصر قلمداد می‌کنید یا احساس می‌کنید که به شما خیانت شده، بدانید که چیزی از بازار نمی‌دانید. بازار به شما بدهکار نیست و اصلاً برایش مهم نیست که شما چقدر تلاش می‌کنید. اگر سعی دارید که قالب‌های اجتماعی رو در مورد بازار هم به کار ببرید و از بازار توقع داشته باشید که امیدها و آرزوهای شما رو تحقق ببخشه، بدونید که سخت در اشتباهید وقتی این اتفاق نمی‌افتد شما ناامید، خشمگین و مستعصل می‌شوید. قبول مسئولیت یعنی با تمام وجود بپذیرید و تصدیق کنید که این شما هستید، نه بازار، که مسئول تمام شکست‌ها و موفقیت‌های خود هستید. که اغلب فقط موفقیت رو می‌پذیریم، هیچ وقت شکست رو نمی‌پذیریم. فرض کنیم هدف بازار این است که تمام پول شما رو بگیرد، اما در نظر داشته باشید که بازار در این حال موقعیت‌های بسیاری هم برای شما فراهم می‌کند که بتوانید پول به دست بیاورید. حرکت قیمت‌ها در نتیجه عملکرد افراد شرکت کننده در بازار است، همون برایندش گفتم. بازار همچنین اطلاعاتی تولید می‌کند و ورود و خروج به آن کاملاً آسان است. این اطلاعات که ما همش در پی آموزش هستیم، یک سری اطلاعات وجود داره توی بازار، تو از طریق اون می‌تونی نقاط تقریبی خروج و ورود رو در واقع پیدا کنی. از دیدگاه یک شخص حرکت قیمت‌ها، اطلاعات و توانایی خیلی مهمه و توانایی ورود و خروج به بازار نماینده موقعیت‌هایی هستند که آنها را می‌بیند، تشخیص میدهد و با توجه به آنها عمل میکند. در طول لحظاتی که بازار باز است، شما توانایی ورود به یک معامله یا چند معامله و خروج از آنها را دارید. می توانید با سود گرفتن از این موقعیت ها ثروتمند شوید یا حداقل از ضررهای خود بکاهید. اجازه بدهید یک سوال بپرسم: آیا شما در قبال برآورده شدن امیدها و آرزوهای سایر معامله گران احساس مسئولیت میکنید؟ البته که نمی کنید. حتی پرسیدن این سوال هم بسیار مسخره و خنده‌دار به نظر می رسد. با این وجود وقتی شما بازار رو مقصر قلمداد می کنید، احساس می کنید که به شما خیانت کرده. به این معنی است که توقع دارید سایر معامله‌گران که برآیند معاملات آنها حرکت قیمت‌ها را می سازند به نفع شما عمل کنند. پس باید بیاموزید که خودتان آنچه را که می خواهید از بازار به دست بیاورید و از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باشید. بچه‌ها باور کنید وقتی ما به این دید می رسیم، حالا استران بحث زون ذهنی، به چنان آرامشی میرسیم که اصلا شرایط کاملا دگرگون میشه. ولی خب هیچ کس وارد این هیته نمیشه. میتونم بگم تقریبا اکثریت افراد و یه تعداد خیلی خیلی کم هستن که وارد این هیته میشن. ولی خب نیازه که ما رو خودمون کار کنیم. اولین و مهمترین گام در این فرایند این است که بیاموزید به طور کامل مطلق مسئولیت پذیر باشید. خب من برای جلسه بعد کاملا این بحث رو باز میکنم و فکر میکنم که نیاز باشه ما جلسه بعد یکم بیشتر توضیح بدیم. فکر میکنم برای امروز کافی باشه و این یک مقدمه‌ای بود برای بحث مسئولیت پذیری که میخوایم الان از جلسه آینده کامل باز کنیم که قبول مسئولیت دقیقا منظورش چیه. یعنی این خیلی مهمه که ما بتونیم مفهوم مسئولیت پذیری رو درک کنیم. امیدوارم که از فایل های ما راضی باشید و آدرس کانال ما forex2011 و کانال روانشناسی معامله گری رو اگر خودتون لذت میبرید ازش به دوستانتون هم اشتراک بذارید و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.